به نام خداوند و با سلام و درود به شما و عزیزان حاضر و دوستان غایب جلسه 11 درس‌های فلسفه حقوق دوره دکتری مرحوم ژاک الول که امروز جلسه 11 ما هست و ما شرح می‌کنیم متن پایه ما در واقع متن جناب الول هست و ما شرح می‌کنیم و روایت می‌کنیم. و البته من حالا اینجا این رو اضافه کنم که در نسخه انتشاری این بحث ها که بعد از اتمام کل این بحث امیدوارم که مدون و منتشر بشه، حتما به نظرم حجم این بحث ها دو برابر خواهد شد، به خاطر اینکه من بیشتر در این جلسات به خاطر صرف جوی در وقت اکتفا به آراء الول می کنم، ولی در اونجا نظرات خودم رو هم میارم و پانوشت ها و اینها اضافه میشه، طبعا البته با تفکیکی که خواننده بتونه تشخیص بده کدوم مال بنده است کدوم مال جناب استاد الول هست. بنابراین در اونجا متن رو همین شرح و متن رو به نحوی مستوفا و مفصلتر خواهیم داشت. خب ما در این جلسه 11 امروز سه شنبه 30 ماه می سال 2023 میلادی 9 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی هستیم و بحث این جلسه ما حقوق به مثابه یک فکت ناب بود. خب ابتنای پوزیتیویسم حقوقی اساساً بر فرض حقوق به عنوان فکته. یعنی چی؟ یعنی در واقع فکتی که در یک بازه زمانی در سیرورت و تحقق عینی خودش شکل میگیره و نه چیز دیگری. فرض حقوق به عنوان یک فکت ناب مندرج در حوزه شاخصهای جامعه شناختی است. فکت حقوق در واقع یک فکت اجتماعی است و جامعه شناسی برای این فکت اجتماعی ویژگی خاصی نمیشناسه، اما برای همین فکت نقشی قائل هست که ما ازش صحبت خواهیم کرد. و حقوق هم یک پدیده‌ای هست، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و الاخر مثل سایر پدیده‌ها. در جریان‌های مختلف اندیشه و اغلب جریان‌های جامعه شناختی در کل در واقع در بحث از در کادر جامعه شناختی ما تمایزی بین فکت و نرم، بین وجود امر حقوقی و ارزش نمیگذاریم. این عنوان بحث یعنی همین. در واقع دونستن این پرسش که آیا حقوق نرماتیوه یا نه طرحی غلط از مسئله به نظر ما میرساند. طرح این پرسش جایی نداشته به قول الول، چرا که چیزی جز فکتی نیست که یعنی حقوق در واقع که کار کردی و فونکسیونی داره. حقوق همچون سایر فکت‌های اجتماعی دیگه آنالیز میشه، نمیتونه نرماتیو باشه. چرا؟ برای اینکه برای نرماتیو بودن بنابر بحث‌های گذشته که خاطرتون هست باید نوعی خاصیت فراتر یا تفوقی رو هم در نظر گرفت. حقوق یک بنابراین یک فکت اجتماعی است در این چارچوبی که ما داریم بحث می‌کنیم الان، چون سایر فکت‌ها و کمترین تفوق و برتری رو بر سایر فکت‌ها هم نداره و چنین است به تعبیر الول، بنابراین هیچ امکانی هم برای نرماتیو بودن نداره. خب بریم با هم در گام اول به برخی گرایش‌های این جریان حقوق به مثابه فکت ناب نگاهی بندازیم که اینجا استاد فقید جناب علول سه چهره برجسته و مرجع این جریان رو پیش میکشه و بحث رو با اونها در واقع شروع میکنه. در گام بعدی بعد از بررسی چهره این سه مرجع بحث حقوقی ما که یکی مارکس هست، یکی دورکیم هست، یکی هم گورویچ، در گام بعدی حقوق طبیعی رو، نه حقوق پوزیتیو، حقوق طبیعی رو به عنوان یک فکت ناب بررسی میکنیم و در گام سوم، اینها مال جلسات بعدی هست ها، خیلی بعد، یعنی ما امروز فقط در همین بحث از فکت حقوق به مثابه فکت ناب فقط میرسیم مارکس رو مطرح بکنیم، جلسه بعد میرسیم به دورکیم، جلسه بعد بورویچ و بعد در گام بعدی ما تو بخش دوم کتاب وارد شدیم، در گام بعدی اون وقت حقوق طبیعی رو به عنوان فکت ناب بررسی میکنیم و در گام سوم به تعبیر نویسنده نتایج رو به بحث و بررسی میگذاریم. خب در فقره یکم از این بحث ورود میکنیم به سه چهره مرجع که چنان که عرض کردم این سه چهره مرجع مارکس و دورکیم و گورویچ هستند، به این معنا که حقوق میتونه بیانی از یک ساختار ژرف جامعه شناختی باشه یا در متن بافتاری اقتصادی مثل کمونیسم در بیان و در واقع روایت مارکسی و پرودون، یا اینکه حقوق میتونه بیانی از یک همبستگی مادی باشه که این در واقع تفسیر آراء دورکیم هست که در جلسه بعد خواهد بود، یا میتواند حقوق به عنوان سازوکار و مکانیزمی اعتدال ساز میان نیروهای نقیض و متقاطع بر هم بررسی بشه و آنالیز بشه که در گرایش حقوقی گورویچ ما بررسی خواهیم کرد. در نهایت ما میرسیم به جایی که حقوق میتواند به عنوان به مثابه سازمان یا معادل ارگانیزاسیون ظهور کنه و در نتیجه اینجاست که حقوق به عنوان یک فکت جان میگیره و به کمال میرسه. به تعبیری ما با غیبت حقوق چیزی جز یک سازمان نداریم و حقوق در اینجا اون وقت علت و حکمت وجودی خودش رو از دست داده. کاملا مفهومه به تعبیر بلول که این مسئله به موضع رایجی بدل شده، یعنی امر غریبی نیست، این خیلی مفهوم هست در حالا در جهان زمان تدریس علول که در زمان ما هم بیشتر. اگر شما مثال میزنه که اگر به عنوان مثال به کتاب کلمات و اشیای فوکو رجوع کنید، وقتی که او از در این کتاب از سه حوزه مبنایی شناخت انسان و علوم انسانی، علوم مربوط به انسان، وقتی که از حوزه اقتصاد سیاسی یا بیولوژی یا زبانشناسی و لنگویستیک یک دورنمای جامع تصویر میکنه، در این جاها شما میبینید در این کتاب رساله کلمات و اشیای فوکو که اون وقت تازه در آمده بوده و با این کتاب خب فوکو یهو بسیار مطرح میشه و یک جایگاه محتشمی پیدا میکنه، در این بحث ها در این کتاب کلمات و اشیا ما میبینیم که برای فوکو حقوق چیزی جز همین نوع سازماندهی که عرض شد نیست و با این مقدمه ما میریم به آنالیز این مسئله از نگاه اون سه مرجع حقوقی، در عنوان در حقوقی با ترکیب میکنید با فکت جامعه شناختی دیگه. از نگاه مارکس، این جلسه ما مهمان مارکس هستیم، بعد دو جلسه بعد رو هر کدوم به دورکیم و گورویچ خواهیم پرداخت. مارکس بیشک، به تعبیر ایلول، بیشک نخستین متفکری است که حقوق رو تنها به عنوان یک فکت ناب شناسایی میکنه و هیچ ارزشی برای حقوق به عنوان پدیده نرماتیو قائل نیست. حقوق در نگاه مارکس در نسبت با زیربنا و زیرساخت تعریف میشه. نیروهای تولیدی که در اونهایی که از میان شما فضلای مجلس با متون مارکس بیشتر آشنا هستید میدونید که نیروهای تولیدی در فلسفه مارکس مناسبات تولید رو تعریف میکنند. همه سیستمی که روابطی در واقع میان گروه های اجتماعی درگیر در امر تولید رو تنظیم میکنه، یک گروه مسلط و حاکمه و یک یا سایر گروه ها محکوم به اطاعتن، یعنی در واقع کلاس دومینان و کلاس دومینه. بر این امر دوگانه، یعنی مناسبات تولیدی و نیروهای تولیدی، یک روبنا هم حاکمه. ما اینجا تنها تولید کنندگان، یعنی نیروهای مولد، زیر ساختی از نظام اقتصادی و همچنین روبنایی به عنوان تتمه این سیستم نداریم. ماجرا پیچیده تر از این حرف هست. روبنا فلسفه است، اخلاق، دین و از این قبیل در آثار مارکس. اما عناصر سازماندهی ضروری یک جامعه عبارت هست از، یعنی که می شود تقریبا اینجوری گفت که واسطه های میان زیربنا و روبنا و حقوق مسلم یکی از عناصر این سازمان. این خطای اندیشه است به تعبیر ایلول که اگر ما فکر کنیم که در مناسبات تولیدی یک ساحت بد و یک ساحت خوب داریم. ساحتی که خوبه ساحت پرولتاریاست و ساحت بد ماجرای بورژوازیه که سازمان میده یا اعمال سلطه میکنه. اینجوری ها نیست به تعبیر نویسنده ما، این سادگی ها یعنی داستان نیست و با همین کلمات ساده نمیشود ماجرا رو بسط داد و جمع کرد. بسیار تفاسیر و تفاصیل مفصلی داره. مارکس میگه که پرولتاریا نمیتونه تولید کنه اگر که بورژوازی که نقش هدایتگر داره وجود نداشته باشه. بنابراین منظور این هست که به این سادگی نمیشه در یه تفکیک یه دوگانه خیلی ساده مسئله رو فروکاست و حل کرد یا ارائه کرد. اینجا ما یه چشم‌اندازی از ضرورت حقوقی داریم، یعنی با همین مقدمه پیش گفته از حقوق در دستگاه مارکسی ما یه چشم‌اندازی از ضرورت حقوقی پیدا میکنیم. اما باز اساساً بیهوده است اگر گمان کنیم که با رجوع به متن حقوقی می شود که واقعیت‌ها رو فهمید. اولا این چشم‌انداز پیش روی ماست، بعد اون وقت ما اگر فکر کنیم که خب می شود به متن حقوقی رجوع کنیم و مسائل حل میشه، این هم نیست. چرا که حقوق تنها در صورتی ظاهر میشه، ظهور میکنه، عیان میشه، آشکار میشه، وجود پیدا میکنه که سازمانده مناسبات تولیدی در یک فضای مفروض اقتصادی اجتماعی باشه. از در دستگاه در واقع مارکس، از نگاه مارکس، بنابراین عیار یک نهاد جز در بافتار اجتماعیش مشخص نمیشه. حالا مثلا یک نهاد حقوقی رو فرض میکنیم به عنوان مثال و روی این مثال میریم جلو برای اینکه بحث رو روشن‌تر کنیم و اون نهاد حقوقی رو همین نهاد پایه حقوقی مثل خانواده در نظر میگیریم. نهاد خانواده با ازدواج میتونه شکل بگیره. پدر، مادر، فرزندان، وابستگی و نسبت میان اونها، قدرت پدرانه یا در واقع اقتدار والدین و از این قبیل، اینها با قطعیت و در یک نگاه تحت و لفظی به ما مفهوم و معنایی رو منتقل نمی‌کنه، مادامی که در نسبت با نوعی ساختار تولیدی تعریف و ارزش گذاری نشه. می‌بینید خب برای بعضی از ما دستگاه یک مارکس دیگه، علی‌الیالن این دستگاه مارکسیست. به لحاظ صوری و شکلی یک حقوقدان میتونه بررسی بکنه و بگه که خب خانواده در اتحاد جماهیر شوروی اون وقت، البته زمان همین درس ها، همون خانواده غربیه، چون که قطعا خب ظاهر ماجرا همون خانواده است، ازدواج همونه، فرزندان همونن، توانایی پدرانه یا اقتدار والدین همونه، یا دقیق تر به تعبیر علول همون بوده، به خاطر اینکه اونجا اشاره میکنه به خاطر اینکه این اقتدار در این اقتدار والدین یا پدرانه در شوروی سابق در همون سالهای مثلا 50-60-70 اینها چیزی معادل همین اقتدار به معنای مفهوم حقوقی خانواده، حقوق خانواده همون اقتدار هست در مثلا دهه اول قرن بیستم فرانسه 1910 مثلا. اما یک مارکسیست وقتی که یک حقوقدان این رو بررسی میکنه و در این کانتکست در واقع اینها رو مقایسه میخواد بکنه، یک مارکسیست میگه، او میگه که اینها خب همه شبیه همه، ولی یک مارکسیست میگه نه، اینطور نیست، اینها هرگز یکی نیست. و با توجه به این که نهاد اولی یعنی در واقع نهاد خانواده در اتحاد جماهیر شوروی سابق یا الان هم میشه بعضی از کشورهای سوسیالیستی غلیظ، نه لیبرال یا دموکراتیک به مفهوم اروپاییش رو، نه مایل به کمونیستی در واقع رو الان هم میشه پیدا کرد در نظر گرفت. اولین نهاد خانواده در اون کانتکست اول در متن مناسبات تولید سوسیالیستی باید در واقع فهم بشه. یک مارکسیست جواب میده ها، میگه این دوتا یکی نیست. چرا؟ چون خاطر اینکه اون باید در متن مناسبات تولید سوسیالیستی فهم بشه و دومین نهاد خانواده که ما ازش یاد کردیم، ولو اینکه به لحاظ چارچوب حقوقی و فرمل یکی باشه ظاهرش، ولی در متن مناسبات دومی، در متن مناسبات تولید کاپیتالیستی و سرمایه‌داری قرار میره و این دو نهاد یکی نیست. هر چقدر ما بگیم به لحاظ شکلی و صوری این دو خانواده به لحاظ حقوقی یکی از فلان، ولی میگه اینها یکی نیست. اون در واقع در متن مناسبات سوسیالیستی، این در متن مناسبات کاپیتالیستی، ظاهر هر دو یکیه. اما بله، در عالم واقع دو جهان و دو نظم متفاوته. این البته خیلی به اشاره لول بحث مفصلی بوده در سالهای 1920 و تا 1925 شوروی اون روز، که خب یک سیستمی بعد از انقلاب 1917 وقت در واقع مستقر شده بود، تصویری که با حالا با نظریات مارکس و بعد با رهبری و شروع لنین ارز کنم که چیز شده بود، تصوراتی بود که خب این تصور مدام هم میدونید دیگه در یک همچین فضایی مدام دست به مقایسه میزنن که خب حالا الان مثلا وضع ما چجوریه، وضع اونوری ها چجوریه، اون همسایه ها چجوری هن، غربی ها چجوری هن، حالا ما مثلا میگیم که فلان جوریم، اونا مثلا بهترن یا ما مثلا مدلمون بهتره و از این قبیل. این بحث هم در همون بازه زمانی 1920 تا 1925 خیلی رایج و چیز بوده در همون فضا. و البته چنان این فضا میتونید تصور کنید که داغ بوده و رویایی، شاید ما به وضع خودمونم مراجعه میکنیم در بعد از انقلاب اسلامی، خب همین ابتلا رو داشتیم دیگه، یه تصوراتی داشتیم از حکومت اسلامی که خب فکر میکردیم مثلا الان یک مدینه فاضله ای ما ایجاد میکنیم و همه دیگه میرسیم به، یعنی در واقع مقدمه بهشت اینجاست، حالا بعد مؤخرش دیگه با خداست، ولی بعد دیدید که چجوری شده. اونجا هم حالا تصور این بوده که اصلا با استقرار سوسیالیسم ما دیگه اصلا نیاز به حقوق نداریم، یعنی تا این حد که حالا که مثلا فرض کنید که سوسیالیسم مستقر شده، الان دیگه خب همه در واقع همه نیازهای دنیایی آخرتی ما رو این سوسیالیسم جوابگو هست و یه سیستم کاملی در اصلا نیازی به چیزی به نام حقوق نداریم. این بحث بوده ها، نه این که ادعا نیست، این بوده که خب دیگه الان چه نیازی به حقوق هست. اما بعدها لنین و بعد حقوقدانان روسی در کارهای بعدی که میکنن و منتشر میکنن نشون میدن که نخیر، حقوق همیشه یک عنصر ضروری و لازم برای تنظیم مناسبات اجتماعیه و این مناسبات اجتماعی فرق نمیکنه که در فضای سوسیالیستی باشه یا در فضای غیر سوسیالیستی، و بنابراین حقوق ضروریه. میبینید که آهنگ کلام عوض میشه، یعنی اون رویاها یواش یواش بدل به نگاه واقعی گرایانه میشه و خب حقوق جای خودش رو بیشتر باز میکنه. حقوق در چنین شرایط و فضایی فایده ها و کارکردهایی داره. به اعتقاد مارکس حقوق اسباب کارکرد و گردش ساختارهای اقتصادیه، چه سوسیالیستی چه کاپیتالیستی، حقوق امری ضروری است. همین که شما میگید اسباب حقوق اسباب عمل و گردش ساختار اقتصادی است، یعنی ضروری است. البته این امر ضروری با ناگواری های ناکامی های ناهمگونی های در صحنه عمل مواجه میشه، چنان که گاهی میتونه سیستم رو قفل کنه. این از موضع نقده ها که خب حقوق فلان فلان اینها درست، بله، ولی در این حال حقوق میتواند به خاطر نامرادی هایی که ناهمگونی هایی که در صحنه عمل باش برخورد میکنه میتواند سیستم رو قفل کنه. چرا میتونه سیستم رو قفل کنه؟ میگه به خاطر اینکه نکته مهمی رو اشاره میکنه، میگه به خاطر اینکه حقوق گرایش به ثبات و قرار داره، برای همین وضعیت رو متوقف میکنه و شرایط رو نرمالایز میکنه و در نتیجه یک سیری که راه افتاده بوده و میرفته به صورت تدریجی اون رو متوقف میکنه. وقتی که ما در یک نظام سیاسی از نوع نظام سوسیالیستی هستیم، در این تعریف و در این کادر نظری، این توقف و قفل شدگی به صورت خودکار بازبینی و رفو میشه در نگاه مارکسیستی. و در اندیشه مارکس این بازبینی در تناسب و نسبت با تحول اقتصادی است. یعنی همیشه این در واقع وابستگی این متغیر رو باید در نظر گرفت. اینجا هیچ ناهماهنگی شما میان حقوق و توسعه اقتصادی نمیتونید ببینید، چون هر چقدر که دستگاه اقتصادی، سامانه اقتصادی، سیر کمالیش، سیر تدریجیش، فونکسیونمانش، شرایطش بهینه باشه و درست کار کنه، و همون میزان حقوق هم میتواند بدون بلوکاژ، بدون اینکه قفل بکنه شرایط رو، میتواند که همراهی بکنه. برعکس توی یک نظام کاپیتالیستی ناهماهنگی ها هست. این رو ما از اون منظر داریم روایت میکنیم ها. چرا که شما با یک طبقه مسلط روبرو هستی. طبقه مسلط حقوق رو برای تنظیم مناسبات تولیدی اما به سود خودش به کار میگیره و در نتیجه او در کادر کاپیتالیستی، در نتیجه طبقه بورژوازی یا طبقه مسلط شرایط رو برای تضمین یا تحصیل ادامه سلطه خودش قفل میکنه. خب اینجا چه تصویری از حقوق تولید میشه؟ اینجا حقوق میشود یک ابزار فشار در دست یک طبقه بر علیه طبقه دیگر. اما حقوق که تنها در جهان بورژوایی نیست که تعبیری از اراده سلطه تلقی بشه ازش. اینجا مارکس یک عنصر دیگری رو خاطر نشان میکنه که در حقوق بسیار بسیار مهمه، با اون این حقیقت هست که مارکس میگه که ما در واقع به خاطر این است که ما همیشه حقوق رو چی میفهمیم؟ اون چی که از حقوق مستفاده، اون چی که از حقوق مستفاده عدالته. میگه ما همیشه حقوق رو به عدالت تعویل میکنیم. اون میگه که این مسئله خیلی مهمه، یعنی این در واقع کنوتاسیونی که بین یا ترادف و تبادری که تبادر و ترادف مفهومی که در واقع شما با حقوق دار و عدالت دارید، مسئله بسیار بسیار مهمی. مارکس میگه که این ابتکار بورژوازیه که ضرورتاً حقوق رو نباید به عدالت ارجاع داد. چرا؟ برای اینکه میگه حقوق باید در خدمت توجیه طبقه مسلط حاکم باشه. فرمول مارکس به تعبیر ایلول در اینجا بسیار فرمول حیاتی هست. مارکس میگه که تنها اعمال سلطه کافی نیست. شخص سلطه‌گر باید بتواند در سلطه‌گری خودش هم عادلانه ظاهر بشه. خیلی نکته مهمیه. یعنی این مهم نیست فقط شما زور داشته باشید، قدرت داشته باشید، بتونید اعمال قدرت کنید، بلکه باید بتوانید شما اعمال این در واقع روند این پروسیدور اعمال قدرت رو به شکل موجهی بزک کنید. در واقع لخت اورش اینه که من میگم شما باید بتونید در واقع این اعمال سلطه رو، این اعمال قدرت رو باید بتوانید به نحوی عادلانه نمایش بدید. این هنر در واقع سلطه‌گر هست. این البته خب امریست که منحصر در ادبیات مارکسیستی نیست، شما کم و بیش میدونید و علول اشاره میکنید که خب شما اگر این نیاز به جلوه عدالتی در واقع سلطه فقط تو کادر مارکسیستی میتونه دیده نشه، چون اینکه اون مثال میزنه شما اینو در جریان دادگاه نورنبرگ هم میگه دیدید، اونایی که بیشتر با حقوق بین الملل سر و کار دارن دیدن و دیدید بررسی کردید که در واقع وظیفه دادگاه نورنبرگ چی بود. وظیفه دادگاه نورنبرگ محاکمه کسانی بود که به مثابه یک حکم پیشینی و مسلم اونها محکوم به مرگ بودن به واسطه ارتکاباتی که کرده بودن سران نازی. خب اینجا مثالی که میزنه، با این مثالی که میزنه دادگاه نورنبرگ جناب ایلول میگه که خب میشد اونها رو به گلوله بست، یعنی در همین فرمت ظاهری آدم حکم میکنه که خب میشد دادگاه بود فلان بود و میشد مثلا با همون حتی با همون قانون، یعنی همه چیز رو به صورت فرمل برگزار کرد. اما قوانین مورد استناد دادگاه نورنبرگ برای چنین محاکمه‌ای کافی نبود و گویی که حقوق نظام حقوقی آلمان برای چنین صحنه در واقع دهشتناکی که جنایات نازی باشه خودش رو آماده نکرده بود که بعد بتواند متناسب با یک همچین ارتکاباتی احکامی داشته باشه که فلان. خب بله به صورت فرمل میشد مثلا اینها رو به گلوله بست به عنوان کسانی که در نگاه وجدان عمومی جهان خب مرتکب چیزهایی بودن و فلان، و طبعا وجدان عمومی جهان هم انتظار اجرای حکم مرگ رو مثلا داشت، ولی همین وجدان عمومی به تعبیر ایلول به خصوص در غرب نمیپذیرفت که بدون سازوکارهای حقوقی متناسب و اون نمایش عادلانه که من گفتم و اون نمایش عادلانه اینها رو مثلا به گلوله ببنده. بنابراین در ابتدا که خب باید محاکمه میکرد، لا ضروری بود، این که درش حرفی نیست، ولی بعد با چه عیار و شاغولی باید محاکمه میشدن. بنابراین اون دستگاه حقوقی که در نظام حقوق بین الملل و در نظام حقوقی آلمان می توانست چنین محکومیت هایی رو رقم بزنه برای چنین جرایم ارتکابی پیش بینی نشده بود، لاجرم قوانین مورد نیاز رو اینها بردن به بحث و بررسی و نهایتا تصویب تا بعد دادگاه نورنبرگ بتواند به استناد قانون مناسب جدید این مرتکبین رو محکوم و مجازات کنه و بعد رسما بتواند، رسما که میگم یعنی خیلی همچین قانونی و حقوقی، بتواند اعلام بکنه که قانون اجرا شد. این خب حالا اون مثال سوسیالیستی بود، این مثال نظام کاپیتالیستیه. در نظام دینی ما هم شما اگر خودتون شاهد نبودید یا یادتون نیست حتما خوندید که بعد از پیروزی انقلاب و در واقع اعلام نظام دینی در ایران، بحث رفراندوم که پیش آمده بود همین اشکال پیش آمده بود و یه تعدادی دوست داشتن که آقای خمینی رسما اعلام بکنن که جمهوری اسلامی فلان و بنابراین مثلا مستقر فلان. ایشون اونجا همین زیرکی رو به خرج میده و میگه که بهتر است که در یک همه پرسی عمومی، که حالا البته اون وقتها کسی انگار حواسش نبود که این چه کیفیتی داره این همه پرسی عمومی، ولی به هر حال اجالتاً این که در یک همه پرسی عمومی به رسمیت به رأی گذاشته بشه و بعد مصوب بشه به تصویب عموم آراء مردم رسیده باشه و الی آخر. برای چی؟ برای همین در واقع ویترینی که ما نیاز داریم برای، و الا خب خیلی ها بودن در جانب دینداران که حتی در جانب غیر دیندارانی که کاملا کمربسته رهبر انقلاب هم بودن معتقد بودن که اصلا نیازی نیست، شما خودتون اعلام بکنید ما همینجوری میریم دیگه. منظور این که این تابلوی عدالت، این ویترین عدالت نیاز هست و فرق هم نمی کنه که چه نوع ماهیتی از نظام سیاسی ما داشته باشیم، اینجا باید شما این سازوکار رو بچینید برای اینکه حرفتون موجه باشه و حجت داشته باشید. بنابراین در این کانتکست اروپایی و دادگاه نورنبرگ موضوع دقیقا از این قرار بود که اونها به نحو موجهی اعدام بشن و دادگاه بتونه بگه که ما اونها رو نمی کشیم، چون بحث انتقام که نیست، انتقام که نمیخواستن بگیرن، نمیخواد بگه که ما اونها رو میکشیم، میگه میخواد بگه که ما اونها رو رسماً قانوناً و حقوقی به مرگ محکوم میکنیم. و این همون نکته ایست که در این بحث ما نحن فیه مارکس تلاش میکنه که واضح کنه، روشن کنه و باز کنه مسئله رو. باری این نیاز طبقه بورژوازی و طبقه مسلط به مفهوم عدالت و نمایش عدالت از کجا اومده؟ چه چیزی باعث میشه که در واقع طبقه بورژوازی و مسلط که اعمال سلطه میکنه بر طبقه تولیدیار نیاز به این داشته باشه که حقوق رو به عنوان ابزار سلطه به عدالت مزین کنه؟ اینجا همون جاییست که مارکس از اون با عبارت و تعبیر خاص آگاهی کاذب یاد میکنه. یعنی به طور خلاصه نمیشود یک آگاهی دقیق از امر واقع داشت جز در شرایطی که انسان با یک کنش دوبل در امر واقع، یا یک پراکسیس به معنای دقیق مارکسی و یک اندیشه در همین امر واقع، در واقع بتونه نهایتاً تصویری نظری از همین پراکسیس امر عملی در جهان واقع بسازه. صورتبندی این مسئله یه قدری پیچیده است، ولی بعد دوباره گوش میکنید و توضیحاتی که میاد روشن‌تر میکنه. حالا چطور؟ یعنی این که از زمانی که تفکیک میان طبقات مسلط و محکوم هست، طبقه محکوم کار میکنه، با امر واقع هم در تماس، اما نمیتونه هرگز بر کاری که انجام میده و تولید میکنه اندیشه کنه، و چون نمیتواند از این در همین پراکسیس خودش اندیشه کنه، بنابراین نمیتواند از عمل خودش نظریه بسازه. از طرف دیگه طبقه مسلط کار نمی کنه و با امر واقع هم چنان که طبقه محکوم تماس داره تماسی نداره، پراکسیسی هم نداره. اینا حالا اجمال مسئله است، من میگم ها تفاصیلش مفصله. اما این طبقه مسلط که کار نمی کنه، با امر واقع هم تماسی نداره و پراکسیس نداره، اندیشه میکنه، تئوری میسازه. قدرت اندیشه و نظرورزی این طبقه بسیاره. کاری که به طبقه روشنفکران و فرزانگان و فرهیختگان هم منحصر میشه یا شغل شاغلشونه. اما به تعبیر مارکس اندیشه اونها چون پراکسیس نداره پوچ و توهیه، روی هیچه در واقع. این بحث و شکاف بین دو طبقه مسلط و محکوم در اندیشه مارکس و مناسبات بین این دو و تعریف آگاهی کاذب در این مسئله که رانه و محرک در واقع جنبه عدالتی حقوق میشه بسیار مفصله و جدیتر از اون هست که ما به سادگی فکر کنیم که یک طبقه فقیر اطاعت میکنه، یک طبقه تواناست مسلط اعمال قدرت میکنه. در واقع میخواد بگه که الول میگه در واقع این رو به این برهنگی و سادگی نمیشه دید. دقیق. وقتی ما در یک چنین شرایط شومی هستیم، یک آگاهی کاذب از امر واقع داریم. طبقه مسلط هم نمیتونه خودش رو همیشه در چنین وضعی ببینه. نمیتونه دائم شاهد آگاهی کاذب خودش باشه. یعنی در واقع انگار که اینجا در پرانتز ما با نوعی تفتون و نوعی التفات هم روبرویی در واقع، و چون نمیتونه طبقه مسلط مدام شاهد چنین وضعی باشه و خودش رو در آگاهی کاذب، یعنی آگاهی کاذب رو بپذیره، او باید وانمود کنه که تلقی عادلانه ای از اوضاع داره و در اینجا به ابزار متفاوتی متشبث میشه و یکی از این ابزار تشبثات طبقه مسلط حاکم حقوق هست. دو تا چیز دیگه هم هست، یکی اخلاق، یکی ایمان. بنابراین اخلاق، ایمان و حقوق ابزار میشه، ابزار کار طبقه مسلط برای دور زدن آگاهی کاذب و نمایش عدالتی که واقعی به نظر برسه. این حقوقی که در اینجا حکم درستی و نادرستی مسائل میکنه توی یک همچین فضایی که تصویر کردیم، و حقوق اینجا میشه در واقع حمال اراده مسلط. این حقوق رو، این حقوقی که حمال هست و وسیله و تشبث طبقه حاکم مسلط هست رو مارکس ازش به حقوق فانتاسماتیک یا در واقع فانتاستیک یا موهوم، خیالی، وهمی یاد میکنه. حقوق نیست این، در واقع با منظور که بازیچه است دیگه. این حقوق نیست، این بازیچه است. این ابزار دست آدم سلطه‌گره، این ابزار دست آدم قدرتمنده. این حقوق نیست، حقوقی که به درد اعمال سلطه میخوره. اما این نکته اما خیلی مهمه، اما باید حامل نوعی مفاهیم عادلانه هم باشه، چون اونجا طبقه مسلط داره از این ابزار برای دور زدن اون آگاهی کاذب استفاده میکنه و یک نوع صورتبندی مقبول داره ارائه میکنه. بنابراین باید رنگ و لعابی هم از عدالت داشته باشه، یک صورتی، یک مفهومی، یک تعبیری از عدالت درش باشه. این در واقع ریشه شرایط و کارکرد حقوق در اندیشه مارکس بود که بنابر این در واقع صورتبندی با این شرایط دیگه حقوق نرماتیو نیست. و اگر حامل اینجا تو این کانتکست اگر حامل عناصری از نرم و ارزش باشه کاذبه. حالا اینجا مارکس میگه اگر حقوق اینجا کاربرد هم داره باز نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر یک پدیده مهم و مسلط دیگری به نام حاکمیت و دولته. و در واقع در نگاه او این دو پدیده اصلا مجزا از هم نیست و حقوق قدرت و حمایتی نداره اگر اراده حاکمیت نباشه. یعنی رسماً ملاحظه میکنید دیگه، رسماً بازیچه، رسماً آلت دست و در واقع با یک رندی هایی مفهوم سازی هایی عدالت پردازی های فرملی سوری برای کلاه گذاشتن سر طبقه محکوم. حقوق یک ابزار کاملا سوریه، بنابراین بدون هیچ کاراکتر نرماتیو. برای همین هست که در این نظریه مارکسی حقوق باید به عنوان یک فکت ساده و خالص در نظر گرفته بشه. من به پایان بحث امروز رسیدم و یک نقدی رو از موضع مقابل جامعه شناسی حقوقی مارکس خواهم کرد که واگذار میکنم برای جلسه بعد و همینطور بحث اصلی جلسه بعد که نظریه حقوقی دورکیم هست. سپاسگزارم از حوصله همه شما و تا هفته آینده همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.